دارم میگم حضورتون رو قوم و جمعگران مجدد سلام عرض میکنم. خوشحال هم از سرانی که خدمتون هست.
شما هم تو خیلی
خوشحال کنم
روز
که اول کلاس
همونی شما بود.
امروز
شروعش هستی؟
بله
شروعش هستی
بله خب الحمدلله خودش سه روز برنامه داری بله؟
بله.
البته گفتم که شما متونی رو تا بالا کار کردید و خوندید. الان رشتتون که عمدتا علوم اجتماعی به معنی عام
بله. خب این
ارتباطات هم هست. ارتباطات یعنی از کارشناسی ارتباطات بودن یا ارشد باشه؟ مثلا دوستان همه کارشناسی هستی دیگر رو نمیتون سال مثلا
ارشد
ورودی های چه سالی هم ارشدن؟
چهارصدی
ها ارشدن؟ خب پس یعنی منظورم اینه که دیگه حالا جدا از گفتمان کارشناسی و یا ارشد رشته رو مشغول هستید. علاوه بر این توی گفتمان هم دو سوم مباحثی که داشتید مباحث عمومی تری بوده، یعنی بنیادهای نظری جهان مدرن رو همچنین اندیشه اسلامی رو کار کردید و تعدادی از واحدها هم شنیدم راجع به خود حوزه علوم اجتماعی داشتید، مثلا نظریه ها رو کار کردید، کانت رو، دورکایم رو، آره وبر رو کار کردید.
ما نه
بچه 400 بچه
400 فرقای دکتر
جعفری سروجی امسال داشتی دیروز امروز چند شنبه است چهار شنبه دو شنبه یه رساله ای رو دفاع شد رساله دکترا بود از دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه تهران خانم ربیعی راجع به توسعه کار قشنگی رو کرده بودن. آقای جعفری هم داور بود اونجا، آقای کچیان و یکی دوتا از اساتید مشاور بودن، من هم اونجا داور بودم. کار خیلی قشنگ کرده بودن و آقای جعفری هم نقد و بررسی خوبی داشتن، بسیار کار خوبی بودن. با خودم گفتن یه موقعی بیاد این کارشون رو که بر اساس در حقیقت توسعه رو روی کار وبر رو روی کرد و نو کانتی ها رو خوب کار کرده بود و بعد هم اومده بود و توسعه رو توی یکی دوتا از مورد ها از جمله هایک بحث کرده بود. عالی دادم و خوب بود. بنده هم همراهی رو داشتم، خیلی هم دارم خوب بود. اما این حرف هم گفتم خیلی هم نگران شدم از کارش، بهش این رو منتقل کردم چون کانت رو و نو کانتی ها رو خیلی خوب کار کرده بود و قشنگ نشون داد که توسعه خودش داره باز تولید میکنه و مشکلاتی هم مواجه است. این دیدگاه که گوریزی هم از اون نداره، اما هیچ بازخوانی از منظر حوزه اندیشه اسلامی نکرده بود، با وجودی که حلقه خوبی هم داره و خوبم کار کرده درگیر نکرده بود، بلکه از این موضوع کانتیون برای داشت میخوند. یعنی نقطه هم که شده بود از اون زاویه نقل کرده بود اما باز اندیشی نکرده بود و انشالله که وقت بگذاره این کار با همون قوت و قدرتی که اون برای کار کرده این برم کار بکنه خیلی کار خوب بود. ظاهرم داشت جذب هیئت علمی جایی هم میشد و شایستگیش هم داشت، یعنی واقعا قریب خوب توی همون فضا پیشت. این یه تجربه خوبی هم بود. حالا دارم میگم برای یه دانشجوی که عمیق خوب وارد میشد، اما یه بخشی از کار رو که اتفاقا رسالت علوم اجتماعی توی ایران و جوامع ما این بخش هم هست، یعنی تداوم بخشیدن به حوزه فرهنگ و فلسفه و یا میراث فلسفی کلون، این هم باید قوت و قدرت داشته باشه و الا توجه به مشکلاتی که ذاتی خود اندیشه نو کانتیس رو خوب در آورده بود کار کرده بود. اما این همه راه نیست. این تجربه رو من نقل کردم برای این که حالا به خودشم زنگ بزنم میگم، برای این که گفتمان ما لاغا اینطوری نباشه بتونه همه جانبه کار رو انجام بده و پیش بود. حالا اینطور که به من گفتن پس این بحثایی هم که غیر از آقای کافی آقای جعفری کافی آباد آره اینطور سیه امان سبومی هم داره فامیلشون اینطوریست ارز کنم که هم از دانشجویان خوب علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم مدتی هم اومده بود قم مستقر شده بود آقای جعفری و بحث با ایشون رو همه گذروندن اما بحثایی که راجع به دور کایم و اینا شده بود همه نگذروندن یعنی دو قسمت هست. خیلی خوب من تا ظهر خدمت شما هستم و یعنی برابر اینجا دو جلسه هستم و مسیر رو که میخوام پیش ببرم با همکاری خود شما یعنی مسیر بحث رو میتونید اظهار نظر بکنید یا یه مقداری اجمالا نیستید تو ذهنم هست اما با همراهی شما میتونه بحث پیدا کنید یه مقدار اگر ما علوم اجتماعی مدرن رو با اگوست کونت مثلا شروع بکنیم یا حتی قبل از اون کارهایی که هنوز خیلی هم کلاسیک نشده بود اما اون شکل کلاسیک و اون چیزی که عنوان جامعه شناسی با نام او میخوره و ابتدا هم عنوان جامعه شناسی و سوسیولوژی نیست فیزیک اجتماعی است پولی کونت فیزیک اجتماعی رو به کار میبره و بعد تحولاتی رو که در طی قرن بیستم پیدا میکنه یعنی از نیمه دوم قرن 19 هم حتی مارکس هم مثلا 1783 از دنیا میره یعنی مارکس به عنوان یه تئوری پرداز کلاسیک ازش یاد میکنن و جزء کلاسیک ها میشمرن و تا وبر یا کلاسیک ها رو تا نیمه اول قرن بیستم حساب میکنن بعد هم اصطلاحاً مدرن ها به کار میبرن این مدرن به معنای معنایی که خود کنت را هم در نظر میگیره نیست ولی خود کنت مؤسس علم اجتماعی در جهان مدرن هست به این صورتی که داریم به معنای یک امر نسبی است که کلاسیک در قبال کلاسیک ها قرار میگیره و پای تحولاتی است که در معنای علم از نیمه دوم قرن بیستم تثبیت میشه و قرار میگیره و حوزه جامعه شناسی یه چرخشی پیدا میکنه و به سوی مطالعات اجتماعی پیش میاد یعنی یه سری تابوهاش میشکنه و یه سری اندیشه های جدید وارد کارهای کلاسیک میشه ویتسر میگه من برای ویتسر متأثر از توی فرا نظریهش متأثر از تامس کون و اون کار تامس کون یا توماس کون رو توی امتدادش توی علوم اجتماعی میاره خود تامس کون توی دهه 60 اون کار انقلاب ساختارهای ایش مطرح میشه به سرعت این کار رو توی دهه 70 و 80 امتداد میاده و میاده و نگاه پارادایمی به حوزه علم رو مطرح میکنه اون کتاب نظریهاش رو می‌نویسه که الان کتاب ترجمه شده و یکی از کارهای درسیه دیگه قاعدتا شما که کارشناسی علوم اجتماعی رو خوندید کار ویتسر رو دیدید درست میگم؟ بله هنوز هم زنده است های ویتسر و ایشون میگه من برای اولین بار بحث فرانکفورتی ها رو وارد یک کتاب درسی کردن فرانکفورتی ها کی بودن؟ تاریخشون کی بود؟ حلقه فرانکفورت 1940 و مثلا بعد از جنگ توی جنگ و این نیمه اول قرن بیستم و دهه 30 هست 40 هست که فرانکفورتی ها مطرح میشه بعد هم مهاجرت میکنن دیگه و تعدادشون آمریکا یا جاهای دیگه میرن و نسل دومی هاشون نسل اولشون مال اون مقطع هستش یعنی تقریبا بعد از 4 دهه کارهای فرانکفورت یا حلقه فرانکفورت در مقابل حلقه بیان هست که اینا دهه 30 و 40 هستن. بعد از 4 دهه کار اینها وارده، یعنی 4 دهه جامعه شناسی کلاسیک اینا رو علم نمیدونه، محکم واسطه و وارده هیچ کتاب درسی نشده. ما موقعی که مثلا اول انقلاب بود وارده، اولین گروه های دور انقلاب بود وارده جامعه شناسی شدیم، اون موقع جامعه شناسی توی ایران دهه 40 اومده، یعنی 37 مؤسسه بود، دهه 40 50 20 سال گذشته بود و کتاب درسی که جدی خوبی که وجود داشت مال لیمون آرام بود، دو جلد لیمون آرام بود، این متنی بود و این نظریه رو می‌خوندیم. اون موقع پارسونز رو می‌خواستیم بخونیم متن نداشتیم، یه کتاب مال آقای ادیبی و اینها یه ترجمه شده بود، یه مقداری اون متن کمک می‌کرد که مکتب کنش متقابل نمادین همچین هنوز حضوری تو ایران تو این متونی که ترجمه شده باشه در اختیار باشه و اینها نبودش. و یادم من توی اون کارورزی که کتاب نماد و اصول شد میخواستم ببینم این مشکل رو داشتیم و مواردی که استفاده کردیم و اینها. بعدن البته خب الان دیگه شما حتی توی چیز توی کار ویتسل عنوان ساختارگرایی رو پس از ساختارگرایی همه اینا هر کدوم ورود مستقلی داشت. یعنی میخوام بگم اون موقع که هنوز توی قرن بیستم هستیم، 1979 مثلا انقلاب شده، دهه 80 دهه 90 هستش، بحثای مثل ویتسل بعدن میاد وارد ایران میشه، یعنی با یه دو دهه تأخیر وارد میشه. البته مارکسیست ها حضور داشتن فرانکفورت، یعنی مقداری حضور داشتن، اما این حضور مارکسیست مثلا تو ایران حضور کلاسیک نبود، حضور حزب توده بود، دو سه دهه قبل تر اومده بود. جامعه شناسی کلاسیکی ما با یه دو دهه تأخیر، هم چرا که اونجا میگذشت اینجا منتقل میکرد. چرا این رو دارم عرض میکنم؟ میخوام بگم که با یک سری تحولاتی که توی مباحث فلسفه علم رخ داد، یه افقی رو باز کرد تا معنای علم تحولاتی پیدا بکنه و بعد فرصت پیدا بکنن اونهایی که چارچوب از نگاه غالب ساینس نیمه اول قرن بیستم داشتن، بعد از دو سه دهه چهار دهه وارد علم بشن و جامعه علمی کار اینها رو به عنوان نظریات مدرن علمی پذیره. به لحاظ تاریخی 4 دهه قبل گفتن، اما جامعه علمی داره چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه، اما بعد میاد. و حتی بحثی رو مطرح میشه که تو ایران هم آقای کچیان دنبال میکرد، مرگ جامعه شناسی. این مرگ جامعه شناسی به معنی مرگ جامعه شناسی نیست، یعنی این آگاهی و علم اجتماعی از بین رفته، نه، به یه معنی تولدش هم هستش، یعنی یک صورتی از جامعه شناسی که خیلی مسلط بود این با فروپاشی دچار شد. چون که یه صورتی از معنای علم دو دهه قبلش گرفتار فروپاشی شد و صورت جدیدی اومد، یعنی علم به معنای ساینس نیمه دوم قرن 19 و دهه های اول قرن 20، این با یک تحولی منجر شد. 3-4 دهه هم هی تلاش میکرد مقاومت بکنه، خودش حفظ بکنه، نشد. و با اون تغییراتی که توی حوزه فلسفه علم رخ داد، امتدادش کار خودش رو توی علم هم چیکار کرد؟ نشون داد. توی جامعه شناسی نشون داد، توی علوم تربیتی، قبل از همه هم توی علوم اجتماعی جامعه شناسی نشون داد، علوم سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی و اینها هم، بقیه علوم هم، حتی فیزیک هم، حتی در فیزیک هم، فیزیک کوانتوم تا مدت ها اینشتاین و دیگران مقاومت میکنن، چون تعریفشون از علم همون تعریف پوزیتیویستی است که نیمه دوم قرن بیستم مسلط شده، علیت رو به همون معنا میگیرن و این مسائل. و اینشتاین مشکلش اینه که این معنای از علیت، این معنای از علم داره زیر سوال میره. ما الان توی رشته فلسفه فیزیک یک ده سالی هم از در هم فعال شده، رساله‌های خوبی هم می‌نویسن. برخی از رساله‌ها همینه که مثلا فیزیک کوانتوم این بیس و بنیانش توی مکتب کوپنهاگ و و مکتب کوپنهاگ بنیاد فلسفیش دیگه پوزیتیویست نیست، یعنی به اون مبنا نمیتونه اصلا اینطور نظریه رو بده. بنیادش روی پراگماتیسم و اصلا اون تعریفایی که اونا از علم کردن همش کشکه برای این، یعنی چی این تعریفا؟ ما این نظریه اون میگید توش تناقضه، میگید علیت نداره، میگید زمان نداره، نداشته باشه. ما اینا رو اصلا میخوایم چیکار بکنیم؟ ما یه چیزی میخوایم در عمل جواب بدیم، هم داره جواب تموم شد رفت. لذا از خودش از همه اون بندهای قبلی چیکار میکنه؟ خلاص میکنه. حالا پراگماتیست بیشتر هم یه فلسفه آمریکایی است و توی مکتب کنش متقابل نمادین هم پیرس با یه اونطور عقبه اومده، اما حالا هنوز سعی میکنه تشبهش و خصلتش رو با ساینس هم حبس بکنه اونجا. اما میخوام بگم این تحولاتی که توی یه سطوحی از معرفت فلسفی درون غرب در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 رخ میده، از نیمه دوم قرن 20 رخ میده، جامعه شناسی رو به صورت کلاسیک ها و مدرن ها مطرح کرده. مدرن ها یعنی از اون چارچوبه مسلط تعریف پوزیتیویستی علم خارج شد. این خروج هم تدریجی است، یعنی مرحله مرحله است. ابتدا نظریه ابتدا توی دهه دوم قرن 20 با تأثیر از نوکانتی ها و بحث ریکرت و اینها و جناب وبر انجام میشه و میکرده تفاهمی، بعد هم یه تحول جدیتری رخ میده و واقع میشه. موقعی که توی حوزه قم میخواست انجمن علوم اجتماعی، چون علوم اجتماعی توی قم به صورت یه رشته با دو دهه تأخیر در تهران اومد، یعنی بعد از انقلاب بود که اینجا یه سری طلاب اومدن جامعه شناسی خوندن و کار کردن و خب الان با این حساب رو 40 سالی هست که توی قم فعال است، با یک مراحلی که گذرانده. ابتدا دفتر حضور دانشگاه بود و اساتید از تهران بعد از انقلاب فرهنگی می اومدن اینجا، نوع اساتید دانشگاه تهران، آقای خاطر مسائل مرحوم آقای دکتر توسلی، آقای دکتر ساروخانی، آقای عسکری خانگاه خدا رحمتشون بکنه و اساتید دیگه می اومدن اینجا، بحثایی داشتن و اون کتاب جامع تاریخ جناب آقای مصباح در گفتگوی با اینها مدار شکل گرفت. بعد اختلافاتی شد، فضاهای وجود اومد و در نهایت اون مجموعی که ابتدا کار میکرد یه هویتی پیدا کرد، شد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که ذیل سازمان سمت آقای دکتر احمدی فراسوی اون بود. بعدن یه مجموعه های متکثر توی حوزه علوم اجتماعی اینجا، علوم سیاسی علوم اجتماعی شکل گرفت و حدود 2 دهه هست که در اینجا رشته فلسفه علوم اجتماعی دایر شد، دانش اجتماعی مسلم یا تفکر اجتماعی مسلم و اینها هم به وجود اومد، یا سیاست‌گذاری فرهنگی، فرهنگ و ارتباطات، یه مجموعه کاملا کلاسیک کار کردن و پیش اومد اینجا. حالا این مسیری است که توی ایران میخوام بگم به دلیل اینکه یه جمعی در قم تو این علوم اجتماعی شکل گرفت، انجمن رو می‌خواستن درست بکنن. وقتی انجمن رو می‌خواستن تأسیس بکنن، تاریخ تأسیس انجمن شاید 14 سال 15 سال یا من دارم کمتر 10 تا بین 10 تا 15 سال نمی‌دونم دقیقاً چه سالی هستش. انجمن‌ها کلاً یه تاریخ نسبتاً جدیدتری از حدود همون 16 سال پیش شروع شد با یه وقفه‌ای، بعداً انجمن حوزه علوم اجتماعی اینها هم اومدن پیوستن، اینها هم شکل گرفتن، یعنی 3-4 سالی باز تأخیر شد شکل گرفت. موقعی که میخواستن اسمشون بدن انجمن مثلا علوم اجتماعی یا جامعه شناسی اینجا که مثلا در حوزه علمیه، اینا هم یه ساختمون مجموعه انجمن ها که الان جای چیزه، جای کجاست اون مجموعه انجمن ها؟ جای بلوار اول بلوار جمهوری، پل راهنمایی اون قسمت، این ساختمون اونجا دارم که مستقلن. بلکه از اساتید دانشگاه هم میخواستن به امان هیئت علمی کمک بکنن. یادم یکی از اساتید گفت اگر اسمشو بذارید انجمن جامعه شناسی من کاری نمیکنم، موضوع نمیشه. و گفت اسمشو بذارید انجمن مطالعات اجتماعی. پیشنهاد داشت و مخصوصا برای قوم که جامعه شناسی تعریف فیکس با یک رویکرد پوزیتیویستی شده، این توی حوزه مناسب نیست. مطالعات اجتماعی با یک عقبه پسا مدرن داره میاد. اگر یه فرصتی باشه این تحولات رو کار بکنیم، لااقل تکثر توی حوزه علم رو و علوم انسانی و علوم اجتماعی رو میپذیره. با این عنوان باید بیاد اینجا باشه که شکل بگیره. و بالاخره اسم این انجمن شد انجمن مطالعات اجتماعی. شما مرتبط هستید با اونجا؟ اخیراً هستید. خب نسبتاً هم فعاله و خوبه، داره کار میکنه. این برای اشاره به این بود که این به معنای مرگ تفکر اجتماعی، مسئله اجتماعی، جستجو و تلاش برای پاسخگویی نیست. مدل این پاسخگویی توی یک تعریف ویژه از علم مقدار، یعنی کلمه ساینس یه خصوصیات پیدا کرده، به صورتی میخوان از این کلمه عبور بکنن یا از اون روش به نحوی عدول بکنن، از اون تعریف عدول بکنن. بله. ولا استادی که مجموعه‌ای که عمر خودشون رو توی مطالعات اجتماعی، توی علوم اجتماعی، توی یه گرایشی گذروندن، نمیخواد بزنه زیر میز که اصلا اینا هیچی نیست. میخواد یک تغییر و تحولی رو دنبال بکنه، یک نقطه عطفی رو برای این حوزه اندیشه پیگیر باشه و بیانه. مواجهه بیرونیش بعضن وقتی که خصلت غیر علمی میگیره و اینا، گاهی این چنین باز می نماید که اینا اصلا مخالف علمن یا مخالف این چیزن، نه این و این حوزه دانشی رو میخوان چیز بکنن، اصلا اینطور معنا نداره. یه استادی یا مجموعی که البته این عنوان قبل از اینکه تو ایران مطرح بشه، مقالاتی و کارهایی در موافقت و مخالفتش توی خود حوزه علوم اجتماعی در غرب هم بود و هست و میتونه مقالات رو بزنه. خب حالا ما چی کار بکنم؟ من میخوام که توی ذهنم اینه که یه مقداری این هویت علم اجتماعی رو که با کنت اومدید و شما خوندید، حالا یا 1400 یا هستید که بیشتر خوندید، دو گروه هستیم، آره 402 و 400 داره. 400 یا که یه بحثایی، یعنی اول توی دانشگاه خوندید، نوعاً خوندید، حالا حتی ارتباطاتی ها نظریه اجتماعی ندارید. چند نفر شما ارتباطی هستید؟ یعنی کارشناسیتون ارتباطی بود؟ فقط شما این نفر. بقیه جامعه شناسی خوندید. شما نظریات نخوندید؟
خیلی کلی
اینم عجیبه. چی میگید بحث گرایش چیه؟
ما فرهنگ و ارتباطات همساده گرایش جامعه شناسی.
آها. شما پیوسته هستی، شما نظریه ها خوندی. آره. خوندی داره. حالا منظورم یه دور نوعند توی کارشناسی تو نظریه ها رو خوندید، یه مقدارم اینجا بازاندیشی کردی دیگه. من نمیخوام برم توی خود نظریه، اونایی که نکردید خواهید کرد احتمالاً، یعنی حداقل توی یه دور توی حوزه کارشناسیتون یا توی دانشگاه بشید. میخوام که الان نمیخوام خود نظریه رو بگم، بنام بر اینه که یه دور با نظریه آشنا هستید، میخوام درباره این نظریه و عقب و بک‌گراند خود این نظریه و اون روحی که تو این دو سده پسا پیش شده یه مقدار درگردیم کار بکنیم و تناسب و تناظر این حوزه های نظری رو با چیز با این بسترهای فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی خودشون و تحولات که این نظریه با یعنی از کلاسیکا تا مدرن ها ایجاد شده، این رو یه مقدار اشاره بکنم. اینا رو من تقریبا مطمئنم متوجه لازمم نیست زیاد بحث بکنم، همین مقدمه که گفتم یه مقداری تنبه رو به شما داد، درسته؟ و بیشتر از آنچه که من گفتم شما مستحضرید نسبت به این مسئله.
بعد کدوم نظری بعد
از تا همشونه که قطعا نمیشه کدومشون میخوام. بله ببینید، نمیخوام الان اتفاقا صحبت کنم، من نمیخوام وارد یک نظریه بشم، میخوام فرایند تطورات این نظریه رو دنبال بکنم با فرایندهای دیگر، لبه هایی که بر هم واقع میشه و عللش رو ببینم. این فرایندهای دیگه تاریخی است، جغرافیایی است، فرهنگی است، به لحاظ معرفتی فلسفی است یا فلسفه علمی است. این کار رو به موازات اون که این کار که کار اصلی من تو این 4 ساعت نباشه یا تو این نصف روز نباشه، گفت چشم ها رو باید شست. بعد چیکار باید کرد؟ جور دیگر باید دید. یه مقدار کار سختیه که چشمامونو، مخصوصا شما که کارشناسی خوندید، البته برای شما که از وارد گفتمان شدید یه مقدار راحته، توی قم برای ما سخت بود. این تجربه این 14 یا 40 سال رو توی قم به خوبی دارم که همه میگفتن یا یه عده‌ای میگفتن یا عده‌ای هنوز میگویند که ما احتیاج داریم که علوم اجتماعی یا جامعه شناسی خودمون رو تولید. حالا اینایی که قائل باشن که تکثری توی حوزه این علم ممکنه. ما یکی از بحثامون از چند دهه پیش این بود که یعنی چی تولید کنیم؟ لازمه ببینیم اون که چشم ها رو باید شست، چون عینک علم اجتماعی مدرن اینقدر مستقر و مستحکم شده، امکان دیدن تعریف تاریخی علم ما و نظریه هایی رو که تاریخی وجود داره و گریز و گزیری از بازگشت نسبت به اون نظریه ها نداریم، این امکان از ما گرفته شد. این امکان از ما گرفته شد. خیلی سخت آدم چشماشو بشوره و یه طور دیگه ای بخواد ببینه. جانم کاش که این بود. اصلا این که ببینیم یک نظریه های وجود داشته رو امکانش نداره تا بعدن بگیم میخوایم به کارشون بگیم. وقتی میگی به کارمون بگیریم، قبول میکنی یک نظریه های هست فعلا کنار گذاشته شده، داریم چرا از این چارچوب نظریه استفاده میکنیم؟ نه، اصلا نظریه های بوده باشه رو که این رو بپذیری که اینطور چیزی هست.
این شما میگه هست ولی ما به خاطر سیطره نگاه غالب نمیتونیم.
آره، ما تو این سیطره چیه؟ سیطره چیشه؟ سیطره کنت به معنای اون مراحل سگانه که میگه، مثلا یا این نظریه که به کار میگه یا دورکایم یا وبره یا پارسونز یا کسی دیگه از خود این نظریه است، یا سیطره یه چیز دیگه است عمیق‌تر از این حرف هاست که اون مانع میشه. یعنی ما فکر میکنیم اگه چیز دیگه هم میخواد، بعد تا این شکلی هستیم وقتی هم که میخوایم بسازیم یه چیز شبیه اینا میسازیم، یه روحی، یه اصولی، یه مبادی این مسلط شده و که مسلط در این مسائل نظری هست، یه چارچوبه ای شکل گرفته که فکر میکنیم علم تو این چارچوبه باید باشه، لذا هر چه بیرون از این باشه اصلا علم نمیدونه. این حادثه ایست که امون داره اتفاق افتاده. مشکل مال خود جامعه شناسی نیست، مشکل مال یه چیزی که من الان با تعریف با روح جامعه شناسی میکنم. باز جامعه شناسی میگم، جامعه شناسی مدرن دارم میگم، یعنی جامعه شناسی که از نیمه دوم قرن 19 به بعد آمده و معتقد جدیده و راستم میگه جدیده و معتقد در گذشته تاریخ نبوده، به یه معنا راستم میگه نبوده و معتقد در گذشته تاریخ بیابان بوده. اصلا ساینس توی قرن 19 و 18 به وجود اومده، اصلا اصحاب دارتون معارف بنیاد ساینس رو گذاشتند. میدونید این امسال ایران اکسپو شرکت نمیکنه. اکسپو میدونید چیه؟
محصولات
نمایشگاه محصولات
صادراتی.
این تعریف خانم منفرد درست عرض میکنم. خب دیگه از اکسپورت چی میدونم؟
صادراتی فرهنگی.
محصولات نمایشگاه محصولات فرهنگی مثلا یه قیلی خود به اون تعریف شما دیگه بیشتر از این اکسپورت نمیشناسیم. دوستان آقای بازم خانم ها چون بحث فرهنگه اینا
در اینطوری نماشگاه که رضای اقتصادی ها میشتر دیدن
مثلا بسید کار بیزنس که البته فرهنگی نیست اقتصادیست بیشتر کجا دیدید؟
نه مترجمه که میرفت اونجا من پیجشون رو داشتم میدیدم
که پارسال برگزار شد اونجا بوده پارسال برگزار شد؟ هر سال برگزار میشه؟ چهار سال یه بار برگزار نه همین فکر کنم چهار سال یه بار هست البته فکر کنم سال دیگه میخواد برگزار بشه یا مثلا توی امسال میلادی آره سال دیگه شمسی و امسال میلادی مثلا برگزار میشه این تقریبا 200 سال داره برگزار میشه و ایران توی دور اولش هم شرکت داشته زمان امیرکبیر بوده و شرکت داشته همین که گفتن نمایشگاه بین المللی فرهنگی و محصولات فرهنگی حالا نمیشه میشه ما سری قبل اونجا حضور داشتیم
دوستان فقط فرهنگی؟
آره عمدتا فرهنگی
در کالاهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه صادرات
خب این کی زده این رو؟
گوگل جان
کی زده؟
گوگل
جان زده آره خیلی عرض کنم که کی بهش گفته که این شکلی زده این فارسی بود دیگه آره از کجا این آورده بود اون رفرنسش کجا بود اونجا
نه
اونجا نه
اونجا
الان میخوام همینو بگم اما من مواظب باشید که خارج نشم یعنی بدونم برای چی اصلا وارد اصلا مهم اینه که چرا وارد این بحث شدم اما خودم یادم رفت من ترسم از این آره چون یه دلیل داشت خیلی رد داره با بحث ما میترسم اون رد از دست بره بعد دیگه از نشستای شما ارزیابی هم میکنم که مثلا این بحث چطور بود اینطور البته بعد میدن به خودم نگران نباشید
یه سوال الان مثلا
میخواستم بگم از ترسم نبود که گفتم
یه سوال این فرقیه که الان ما داریم میگیم مثلا همین که شما اشاره بودیم مثلا چشم آقاین شد شد توی دیگر باید دیگر مختلف که میگیم
این شعر مال کیه؟ سهراب خب
پدیدارشناسی
تا اینجا اومدید تا قمصرم برید
پدیدارشناسی
کاملا داریم نقطه واقعی بود بود نه سراب قمصر نیست ها خب بر
پدیدارشناسی داریم تمامی نقطه واقعی بود داریم تمامی صحبت ها میکنه داریم اون فرگردی
اون فیبر غالبی که هست بله کی پدیدارشناسی میکنه اصلا پدیدارشناسی مال کیه هوسرل و بحران علم اروپایی کتاب هوسرل یعنی بعد اینا کی این حرفا رو میزد اول قرن 20 یا توی آخر قرن اما این حرفا ساینس رو تکون نمیداد اما حالا داره جا میفته و بعدن از طریق سوتس و دیگران این بحث انتقال رو داشته توی حوزه علوم اجتماعی میکشونه درسته؟ بعد عرض کنم که چند سال؟ پنج سال یه بار خب اکسپو ما اون موقعی که توی امارات بود که دوره قبل میشه با این سال اونجا بودیم که الان داره برگزار میشه یه سال دوره بعدش هست و ایامش باز روز جهانی فلسفه هم بود یه پیام هم از آیت الله جوادی بردیم اونجا که حامل اون پیام بودیم که اونجا خونده بشه این توی حرفه ایران راجع به روز جهانی فلسفه هست اون اکسپوی همایش فرهنگی است و ایران قاعدتاً باید هویت خودش رو توی چیز حالا داره یادم میاد این بحثا رو چرا دارم میکنم این هویت خودش رو با هویت فرهنگی خودش و با محوریتی که برای فلسفه در جهان اسلام داشته و داره و اینها این شکلی خودش معرفی بکنه. بسیار یه ظرفیت کار بسیار خوبی بود و لااقل جناب آقای جوادی به عنوان یکی از پر رفرنس ترین نویسندگان جهان اسلام مطرحه، یعنی حرف ایشون لااقل برای کشورهای اسلامی و پیام ایشون یه مرجعیت داشت و موج میتونست بندازه. غرفه ایران اونجا دیدیم ما یه جایی بود، کنارش غرفه فرانسه بود. من سه روز چقدر اونجا بود نرسیدم همه غرفه ها رو ببینم و افسوس میکنم برای این کار که نشد، اما یه سری غرفه ها رو رفتیم. اونجا هر کشوری هویت خودش رو، یعنی هویت فرهنگی خودش رو نمایش میذاره. اگر به صنایع عمیان، صنایعی است که هویت فرهنگی رو نشون میده، یعنی جهتگیری، جهتگیری فرهنگی. مال روسیه رو ما رفتیم دیدیم، مثلا حالا جهتگیری فرهنگی او تکنولوژی بود و یه حوزه های جدیدی از تکنولوژی رو مثلا کار خودشون بود که این دستگاهی بود مثلا هوش مصنوعی مثل امروز مطرح نبود، اما مسیر علوم شناختی و اینها هم توی این ام بود، بیشتر اونجا علوم شناختی بود. یادمه که یه دستگاهی نگاه میکردیم که مثلا این حشره جهان را چگونه میبیند، اینطور چیزایی بود که این فضا بسیار تکنولوژی رو عمده کارشون بود و این سطوح تکنولوژی. غرفه فرانسه، من برای این وارد اکسپو شدم اما یه نکته ای هم بگم، حالا شما حوزه علوم اجتماعی او پرانتز باشه. فرانسه وقتی که وارد می شدی اولین غرفش این کتاب دارتون معارف، اصحاب دارتون معارف بود. معناش چی بود؟ معناش این بود که فرهنگ فرانسوی با اساس اصحاب دارتون معارف شده، با این نگاه به عالم. معنای اون کار غرفه روسیه چی بود؟ تکنولوژی و باز به نحوه نگاه شما به عالم توجه داشت و این تکنولوژی رو در این حوزه به کار بگیره و این رو. خب از اینجا شروع کرده بود و میرم مسیر رو بعدم بسته این مسئله هست. نمیدونم آقای لطول رو میشناسید یا نه؟ کی میشناسه؟ آره. خب ایشون از مکتب ادینبورا بعد حوزه بعدی که بس پیدا کرد و عبور کرد و این توی حوزه فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی و اینها چهره مشهوری است و روز به روز هم داره بیشتر جا میفته. اینجا دعوتش کردیم و دوستان قم اومد، یه نشست براش تو صنعتی شریف گذاشته شد، یه نشست توی دانشگاه علوم اجتماعی، یه نشست هم دانشگاه شیراز. بعد توی بحث شبکه و این حوزه ها فعال هست و توی مباحث محیط زیست و خطری که بشر رو تهدید میکنه و این امور هم از دنیا هم رفته اخیر، یعنی دیگه متاسفانه. ایشون حرفش این بود برای محیط زیست و این مسائل که مشکل محیط زیست و مشکل علم مدرن، حالا مکتب ادینبورا را نوعاً آقای زیبا کرام سعید توی این حوزه میاندیشه و بحث میده و توی ایران نقل میکنه و دنبال میکنه و ایشون و روی کرد پست مدرن میشه. مشکل فرهنگ امروز و تاریخ امروز و علم امروز رو روی تعاریفی میدانست که اصحاب دارتون معارف دارن، یعنی و بعد پیشنهاد داشت. موقعی که با ما میخواست بیاد و بحثی رو بکنه، بنده اون کتاب هستی و حبوط رو ترجمه انگلیسیشو براشون فرستاده بود میخونده بود، میگفت بعد ایشون کتاب خودش رو فرستاد و یه فصلشون درباره گایا اسم کتاب هست، گفت این موضوعی گفتگوی ما باشه که ما همین رو اینجا توی قم با هم توی نشستی که بود بحث کرد و فکر کنم اون کتاب ترجمه هم شد. یعنی اینجا که رفت ما دو جلد کتاب درباره اون نوشتیم، یکی کارهایی که گفتگوهایی که در ایران داشت. دوستان دانشکده آقای علوم اجتماعی تهران، آقای گرجی‌صفت رو باش درس داشتید دیگه، ایشون رسالش رو یک قسمتی یا داورش یا چیزیش توجهی با آقای لطور داره و با ایشون هم بوده. بعد میگفت من این کار رو میخوام ترجمه بکنم، لطور در ایران رو برگردونم اونجا. معتقد بود خوب میتونه ارتباط برقرار بشه. عرض کنم که خب بحثش این بود که درباره گایا یه فصلشو گذاشت. پیشنهادش این بود در برابر قول اصحاب دارالمعارف راجع به نیچر، مفهوم نیچر، مفهومی که تعریفی رو که از نیچر اصحاب دارالمعارف کردن، سرپستی شد برای همه مشکلات امروز بشر. چون این نیچر علوم طبیعی رو به یه شکلی سامان بخشید و بعد علوم طبیعی در اصلا علم شدیه گوش کرد بیشتر و بعد علوم طبیعی در تداوم خودش به کجا رسید؟ فیزیک اجتماعی به وجود آورد، جامعه شناسی به عنوان دیگه حرفای کنت رو خوندید. یعنی ابتدا علوم طبیعی، فیزیک، مکانیک، فیزیک، شیمی، زیست، روانشناسی، علوم طبیعی مانند اینا و بعد جامعه شناسی به عنوان موضوعش پیچیده‌ترین این موضوعات هست، این متعددش و این آخرین از این علم‌های جدید. اصلا شما با آمدن این نیچر چون در عوالم دیگه طبیعت رو این شکلی نمی‌دیدن، وقتی این شکلی نمی‌دیدن تئوریزه کردن شما واجه شدنشون با جهان یه طور دیگه، با یه معنای دیگه. بخوام با ادبیات تامس کون بریم توی پارادایم دیگه ای بشر یعنی قرار بگیرم از اون، من مایل نیستم با این ادبیات پیش بگیرم، اما این اصطلاحی که دیگه رایج شد، این تغییر شیفت داده شد و این تغییر شیفت که حالا به صورتی اومد و این جهان رو و این مسائل رو خلق کرد، مسائل رو وجود آورده که تا این بنیاد ها عوض نشه این عالم عوض نمیشه. اون پیشنهاد چه گایا است؟ گایا الهه زمینه، یعنی زمین رو اون تعبیری که فرانکفورتیا دارن، یه ماده خامی که من ازل الی ابد این شکلی نشسته تا ما بیایم تئوریزه بکنیم، تصرف بکنیم توش، این شکلی نبینه. زمین رو به یه شکل دیگه ببینیم، گایا الهه زمین، یعنی یه نوع بازگشت اون عالم اساطیر هم هستش. تو عالم اساطیر هم تجربه هست، هم کارهای دیگه هست، اما توی سیستم دیگری داریم کار رو انجام میده. پیشنهاد ایشون این بود، بحث ما با ایشون مدار رو این بود، شما با چه ملاکی باز میگردی از سنجی بالاتر؟ آیا یک علم دیگری اونجا هست یا گزینش شماست، انتخاب شماست، یه چه چیزی اونجا داره؟ و آیا در قبال این که اگر جایا باشه این سؤال که اعربامون متفرقونه خیر و نعمل الله واحد رها، من نظر حتی تو جواب بده من فکر چرا خلقت نمیزه؟ چرا رب العالمین نمیزه؟ این میتونیم بین این و اون یه منطق و روشی داشته باشیم که انتخاب بکنیم. این مسئله رو ببر هم توجه داره، میگه توی عالم امروز و جهان امروز عقلانیتی که در این مورد و در این باره بخواد داوری بکنه وجود نداره و فرهنگ هایی بود که چنین عقلانیت هایی در اون وجود داشت. این کتاب دانشمند و سیاست مدار چه بکنید تو زمین که همون کتاب بکنید یکی طور امانیتی وجود نداره اونجا بود، یعنی مردم این گونه میاندیشیدن و این طوری عالم رو تفسیر میکردن و کار میکردن، اما تو این جهان امروز هم چیزی نیست. لذا تو این جهان بگویند که کدام الهه و کدام ارزش و کدام تعبیرش نمیم، این است که هر کس از شیطان خودش بگرد بکنم. یعنی ما این سآل یوسف رو که میگفت اعراب متفرقونه خیلی معنی راه واحد رها، این سآل جواب علمی نداره. عقلانیتی که از این سآل جواب بده توی نالا پذیرفته شده نیست.
ساینس شده دانش آزمون پذیر، یعنی دانشی که بر ابژه شما رو مسلط میکنه. اگر ابژهش طبیعت بود علوم طبیعی، اگر مثل کنت دیدی جامعه شناسی هم ادامه علوم طبیعی فیزیک اجتماعی است، اگر مثل وبر تعجب کردید که قلمرو حیات با قلمرو طبیعت به تبع کانت و اینطور مسائل تفاوت‌های وجود داره، اون موقع باز ما ساینسی که به جامعه و به انسان می‌پردازه اون معرفتی است که می‌خواد پیشبینی بکنه، پیشگیری بکنه. اصلا همه اینا عقلانیتش بعداً فرانکورتیا مثلا هاورماس بیان می‌کنه، عقلانیت ابزار نیست، اصلا ساینس علم ابزاری است. این علم ابزاری و عقلانیت ابزاری اصطلاح خود وبر هم، اصطلاح وبر هم
فیزیکش
هست، اصطلاح وبر که میگه عقلانیت ابزاری عالم رو، این رو فرانکورتی ها میپرورنن، ماده خام دیدنه، مثلا کارهای آدرنو و کارمر ها که بشر فقط میخواد اون رو مسلط میشه. حتی به شمایش هم بوده دیگه، برنامه‌ریزی و همه ایمان اینه که اون اقرازی که میخوایی برسید، خود اون اقراز هر کس از شیطان خود شده، ما اصلا تو اون عرصه علم نداریم. حالا این نیچه عالم چگونه تعریف میشه؟ یعنی عالم نیچه، ولی نیچه همین الکترون ها و پروتون ها و این عرصه ها و این اموری هستند که سلام. من خیلی برم حرف میزنم، نه؟ این رو شما صحبت
بیزید.
این رو دیدیم دو دست خواهم.
این رو تعریف از طبیعت شما میفرمایید، این رو دید که باعث شد اولانیت ابزاری حاکم بشه و بعد به تبع تکنولوژی بشر بشه دست پیدا کنه و چی ابزاری برای
تکنولوژی معنای جدید پیدا کنه، ولا تخمه و آمدن رو با عالم ارتباط برقرار کردن و تسخیر عالم و استخدام عالم توی فرهنگ‌های دیگه نه اینکه نبوده باشه، یه صور دیگری داره و ارتباط و ولایت و تسلط و اینا یه مسیر دیگری داره.
بنظر میرسه به این شکلی که امروز هست، نگه بعد از اینکه این دید خارج شد اومد دیگه نمیشه برگشت به اون جهان و اون دور بیده. این قلمه ای که این تکنولوژی به وجود میاره این رو راجرم میکنه که تفکرات نوع دید دیگر رو هر چیز بردسی میکنه که رو مدرنیته اومد عالم رو گرفت، این قلمه ای تکنولوژی این را مقاومت در مقابل
گریزی یعنی مقاومت در برادرش، یعنی مشت بر چی کنیدمه؟ درفش کنیدن یا سنگدان؟
سنگدان
بر درفش مشت کنید برتر یا بر سنگدان؟
درفش
نیست که بر درفش کنیدن هر سو ضربه بیشتر بزنی بیشتر ضربه میخورد. این یه فاز خوبی از بحثه. این کتاب بیست پرسش در باره دینی بیست یک فصل داره، فصل بیست یکمش دیگه پرسش نیست، نقد امکان امر دینی است. کتاب امکان امر دینی اتنابای توی پژوهشگاه این کتاب رو چیز کردن، خداشتن خود ایشون دعوت کردن ما اونجا و آقای مرحوم پژوهشگاه علوم انسان و طلاق بعد از نشرش من اونجا اون صحبت رو کردم و این صحبت رو عنوان فصل 21 اونجا چاپ شد. آقای عبدالکریمی خیلی متأثر از هم افق با جناب آقای داوری و این هاست و این میکرده ایشون میکرده آقای داوری و میکرده آقای داوری و میکرده مخمون فردی و فردی به صورتی بیان میکرد که من با هایدگر هم دیدی دادم و یه میکرده هایدگری البته با یک تفسیر علمان اسلامی نسبت مسئله واضح میشون و کار ارز کنم که بین روی کرده آی فردی یعنی بین آی فردی و مجموعه اصطلاحاً فردی بیرون ایران یه بچه اشتراکیست، بین چون یک بچه اختلافی هم هست. این اختلاف یه مقدار بین خود آی فردی و آی داوری که شاگردیشون بودن، یعنی چون مقدر بر آی داوری بودن خودش نشون بودن، یعنی همه اول اختلاف تعرض خود آقای داوری هم خدا اشاره رسون بکنه، ایشون به این مسئله اشاره میکنن که به این طور شهید آمینی هم خیلی متأثر از فردی بود، تا آمینی فردی رو مستقی درک نکرده بود اما خیلی اون روی کرد رو هم آمنگی. شما تفاوت این بود آقای فردی به تعبیرش مشتش بسته بود، یعنی خیلی متعرض نسبت به جهان مدرن و این نحوه نگاه به عالمی که وجود داره و بحث این که میشه یا نمیشه، یعنی یه موقع میگه که نمیشه این درفش نکن بابا چرا خودت زخمی میکنه، ممکن شما روی کرده داشته باشید نتیجه بگید خودت زخمی نکن، یه روی کرده داشته باشید بگید که توی این عالم امکان نیست در جنج عالم دیگر باید ساخت راه بروفید. توی اون نقدی که من داشتم توی اون چیز اینه که در فضای حال آقای عبدالکریمی اینه که نمیشه چرا چیز میکنی، مثلا آبینی اونطور به استقبال تغییر داره میره، حالا شاید یه مقدار یه حق با آقای شواهدی آقای عبدالکریمی هم داشته باشه ها، یعنی میخواد این رو بگه توی این آلم هر تغییر رو میخوایی بدی باز توی چه مثل سنت فرنگ دوره گذره باز در به من طول داری خلاص بگیم این خود تقرده من آقای داوری روی کردش این رو توی دره های مختلف فرمان کرد، بعد از انقلاب این که نمیشه کمرنگ شد با میشه اومد، شاید توی برخی از مواضع اخیر بعضی رو میگن به اون حالت قبل بیشتر بشون برگشته، من داوری نمی کنم نسبت باید این کتاب اخیرشون هم ندیدم که چجوری هستش، اما همه اینها این ویژگی رو دارن که نسبت به فرهنگ مدرن یه هویتی قائلن، این هویت یه سری اصولی داره، عالم رو یک شکل جدید داره میبینه، آیا و هیچ کدوم خودشون رو متعلق به این نمیدونه موقع آقای داوری نسبت به آقای عبدالکریمی من گفت ایشون اهل نماز و این توصیداست، منظور حالا اهل نماز یعنی اهل توجه به حوزه معنا و معنی متعلق به این آدم نیست، یعنی به خاطر این آدم دفاع بکنه، شما یه سری آدم هایی دارید که اینا البته ایشون این روی کردش رو ظاهرا هند رفت و با یکی از شاگردان یاده های دیگر اونجا درس اون و این رساله نوشت و اینا از این طریق این مسیر رو اومد و
اداره
نه آقای عبدالکریمی از کنم که بحث اینه که ایشون مدافع این آدم نیست، نقد میکنه کسانی رو که توی ایران دنبال علم بومی و علم دینی هستن، اونجا من این بحث ها بودم و هم به این معنا هم با ایشون میتونه باشه که وقتی میرن دنبال علم بومی نظریه بومی نظریه یا فرهنگ و تاریخی سعی میکنن که بگن همین حرفایی که ما اینجا اینا دارن میگن ما قبلا هم داشتیم، این همون طریقیه که از همون چیزی که شواهدی هم دارن شواهد رو میگن از همون چیزی که میگریزن به دامن خود رو دارن، هر کار میکنید این که خروج نشدید بدتر شد، شما یک دین مدرن هم ایجاد میکنید اینطور چیزی هم دارد این نتیجهش این شد و نوعا این شکلی بوده، ما یه جریان این شکلی در برابر علم مدرن و جهان این که گفتم چشما رو از شازی نمیتونیم بشوریم در میگیم باید نظریه اجتماعی تولید بکنیم چون دیگه در این رو علم میدونیم و این شکلی بعد بقیه همین ها رو فکر بکنیم، ابن خلدون هم همین رو میگفته، فارابی هم همین رو داریم که ببینیم ما قبل از اونا خود رو میمارم اصلا قرآن از قبل هم همین رو گفته، این چیزی که تربیت میکنه این حراس رو که وجود داره، آیا امکان بازگشت هست یا نیست؟ این جهان رو میشه تغییر داد یا نمیشه تغییر داد. و اصلا این جهان با این گفتگوها و گفتمانها میشه یا آنقدر پژمونی و برمسلطه شما رو اصلا امکان بروز و خروج رو در صورتی بهتون میدن که توی چارچوبه این جهان یه نقشی براش بتونی ایفا کنی. ولی اصلا فرصت رو بتونه میدن. یه نزاعی که بین دادامه و چیز هست و پوپر هست، میگم پوپر، هم پوپر و هم جناب هابرماس سر همین مسئله هست حالا که گارانه دیگه این عالم رو بخواهی تغییر بدی، این عالم قوامش توی مناسبات اقتصادی، سیاسیش، قدرتش و اینا شکل گرفته. اگر تو بخوایی حرکتی بکنی که این احساس بکنه داره میلرزه، اصلا بهت فرصت میده، توی نطفه خبر میکنی. این تغییر به جز یک تغییر انقلابی ساختارهای محکم شده ممکنه نیست. اندیشه نمیتونه کار اول آخر رو بکنه، باید با اون تغییر عملی باشه. لذا اینو تئوری پرداز جنبش‌های دانشجویی رئیس هستم میکنه. اونجا هم پوپر با یک بیان، البته بیان پوپر اون دقت هابرماس رو نداره، هم هابرماس به بیان دیگه مدافع این هم که این جهان با همین خودش میتونه تغییر بکنه، اون خودش با گفتمان، اون میگه کشتمان، این میگه گفتمان. هابرماس هم همین رو مطرح میکنه که اینجا یه نوع دیگری از عقلانیت توی جهان وجود داره که او که کار بکنه تغییر ایجاد میکنه. بعد که کارتون اینو پیش برید، دیگه من نمیم روش ها شما میکرده انتقادی رو دیدید نهیدید، اینا حتما جزه به نظر کارهای اساسی است که توی این تعداد واحدها و بحثهای اختصاصی مربوط به خودتون حتما باید میان به نظر هم دوشان مسلط باشن. ببینید یه کاری حتی قبل از انقلاب انتشارات خوارزمی کار کرد که فکر میکنم گفتگوی بین پوپر و گادامه رو اونجا مطرح کرد. گفتگو هم مستقیما نداشت، اون ترجمه بود از کاری که رفته بود جدا جدا باید کارا جدید مسئله درس کرده بود. امشان خوارزمی هم اسمش چی؟ خوارزمی، امشان خوارزمی اونجا چاپ کرده بود. اما میتونید که باز خود نظری چیز رو هابرماس رو و گادامه رو با هم مقایسه بکنیم، اینا ناظر به هم دیگه هستش. الان حضور ذهن ندارم که اینها مستقیم‌تر هم با هم دیگه کاری داشتن یا نداشتن، الان حضور ذهن ندارم. الان دنبال بکنیم میتونیم ببینیم مسئله چه هست. عرض کنم که خب حالا بس اینه که آیا این جهان اجازه تغییر میده یا نمیده و این تغییر بخواد رخ بده توی چه سطحی باید رخ بده. انقلاب آقای فردی معتقد بود که خود انقلاب داره نشونه یک تغییر، این مسئله ای که نشانه یک تغییره. فوکو اصلا توی جریان انقلاب اومد گفت یه تغییر، چون معتقد بود که تغییر توی کابر هست که ناوز رو شکلیده، از حقوق ناوز تغییر رخ نمیده، قدرت باید عوض بشه تا معرفت عوض بشه. و منتقد بود که انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف قدرتی است که این با تغییری معرفت عوض بشه. بدون این نمیده اومد یه شاهدی برای نظریه خودش میخواست پیدا بکنه. اون ایران روح یک جهان میگی روح او، این نوشته رو بخونه توی همون مختب. این قدرت در مدار یک مفاهیم محوری دیگری شکل میگیره، یه مفاهیم محوری دیگری رو میتداره، با تکبیر داره با این مسئله، با یه نوع نگاه دیگری با آمن با آدم داشته. توی اون کتاب انقلاب اسلامی آقای داوری که اول انقلاب نوشت همین مسئله به صورت وجود داره. میخوام بگم که این که آیا میشه یا نمیشه، این دو روی کرد وجود داره. یعنی کسی که میگه میشه یا نمیشه یک قدم جلو اومده، یعنی این جهان رو مطلق نمی کنه، نگاه تک خطیه به تاریخ و علم نداره، معتبر جهانهای دیگری هم میتونه باشه، درسته؟
آره؟
یه اینطور اتحال داره، اما ممکنه معتبر باشه این جهان انقدر مسلطه که امکان گریز نیست و من مرد که اونجا یک تدبیتون قسمت اینه که نه تمام میگید نیست، حالا یه عده‌ای هم که میخوان بگریزن به جایی که پشت دست اونا بزنید پشت دست اینا میزنید که چرا داریم که گروه میکنید راست دارم گردید چی میخوام بگم؟ حالا تو معتقدی نمیشه یه بند خدای معتقده میشه داره تلاش خودش میکنه دعوت خود تو اومدی با اینا راه میدازی، یعنی احمده ما یه چیزی داشتیم به اسم ما توده یای نفتی، توده یای نفتی توی دهه سی و اینا بود، اینا چپ بودن اما عملا در خدمت یعنی نوع واکنششون و عملشون در خدمت آمدن آمریکا برده، یعنی در مقابل مصدق و این موارد بعد مقاومت میکردن به تصدیق و درگیری با او کشیده شدن، خروجیشون این شد. ما توی دانشکدهمون هم این بحث هست چپ داریم اما این چپ ها عمده مسئلهشون خود جمهوری اسلامیه. یه موقع آقا میفرمودن که توی نماز جمعه بود صحبت میکرد این بود که همون اول انقلاب احتمالاً شاید به اخوان سالس و دیگران بدل باشن که ما همیشه بر قدرت ها هستیم حالا انقلاب شده ما این خب ایشون گفتن خب قدرت نمید آخه قدرت کجا هست منظومه جمهوری اسلامی در مقابل یک نظام جهانی واسطه در قدرت بیاد این رو راشن نمیدید دنبالو مسئلهش شده همین نقطه مقاومتی که شکل گرفته ترجمه ندارن که توی ساختار خود جهانی قدرت اصلا عالم آمد چی شده که ساختار قدرت جهانی است اون هم که میگن نمیشه همین دیگه اون نمیتونی بخوریم خب یه نقطه این پا شده تو این قدرت شما همه همت این قدرت رو بزنید زنگیرش بکنید این بحثی بود که ایشون اونجا خاطرم از توی نهاد شما چون اینا با هم رفیق هم دیدن توی مشهد این دستا توی ذهن هم اینه که نامزه میده صحبت رو کرد آن سادس کرد در مورد
پیشنهاد آقا و اخوان
آره اینه جایی که این مده
آقا میگن که بیاید از انقلاب اینا مثلا حمایت کنید اینا و اخوان میگن که ما همیشه برقرار
آره اینو توی نماز جمعه این من یادم که شنیدم شما توی خود بیان کردن همین مسئله هست
خب دقیقا این مسئله توی این حرکت معرفتی هم میتونه باشه
یعنی یه موقع شما آدم هایی دارید که علم مدرن رو مطلق کردن و این علم هجمونی هم داره هجمونی داره یعنی این یعنی شما مقالت رو بر من نیستم تو چارچوب ها نگی رسالت رو نگید یک مقدار رو خواهد اون دیگه بکن اصلا علم اصلا از اون خوردن میبود و خیلی از مسائل دیگه بود
اصلا همون بحثای جگرهای عهدی و داستان موشک و اینها و این آیا با اون عقلانیت ثابت امکان بده تا همچین اتفاقاتی رقم بخوره؟
ببینید بحث رو الان نمیتونیم توی سطح بکشون چون اگر یه فرصتی باشه بحث تکنولوژی ساینس و علوم اقلال و کاربردی و به دنبال اون پیور و علوم پیور و علوم پایه و به نسبت های نمایی تکنولوژی موجود در چارچوب ساینس خودش تئوری زنی کنه وقتی شما مقاومت میخواید بکنید در قبال حوزه فرهنگی دیگه باید اصلا تکنولوژی استفاده بکنید اما این تکنولوژی حالا یه مقالاتی رو براتون میفرستم بحث ما دو تا همشه بین المللی تکنولوژی رو فرهنگ داشتیم برای هر کدوم اینا یه نشستم توی دانشگاه صنعتی شریف برای هر کدوم از ما یه بحثی رو داشتیم مجموعه اینها شده حوزه تکنولوژی و فرهنگ بود سه تا مقاله سه که هم برای کرونا بود که ما و جامعه اسلام با تکنولوژی چگونه مواجه شده میشه و باید میشه در اینکه این نظریه داره جواب میده توی این عالم که با تو داره اینطور تا میکنه تردید نیست اما جواب میده درسته؟ گرفته چی میخوام بگم؟ این جواب دادن ممکنه لازم اهم به چند تا تئوری باشه شما اگر بنیاد تئوریتون عوض بکنید شاید یک ظرفیت هایی میتونید استفاده کنید که تئوری دیگه شما نمیدهد یا با گشایی هم یعنی ما یه موقع در مرزهای دانش پیش رفتنه یعنی توی این جامعه پیش بدیم ما پای ما بهتر از اونا به کار میدیم ما تکنولوژی همه این شکلی استفاده میکنیم در مواردی که مثلا شورای عالی فرهنگی و یا سیاست‌های نظامی این بوده که در این تکنولوژی پیش بریم در مرزهای دانش داره می‌گیم و کار. اما یه موقع افق‌گشایی کردنه، یعنی بنیادها رو عوض کردن، مبانی رو به یه درجه استفاده از تکنولوژی موجوده، الزاماً توش افق‌گشایی نقطه نیست، اما استفاده از این تکنولوژی موجود رو که با فناوری داریم این کار رو میکنیم، ناخودآگاه این فناوری تکنولوژی این عملیات این فنی مهندسی رو باید بخونیم. فنی مهندسی ناخودآگاه اصحاب دارت و معارف رو بودشتیم من بگیم ناخودآگاه امیختر مفوز پیدانه به ناخودآگاه. شما رشته رو اجتماعی درسته؟ من یادم توی دهه 70 یه تجربهشی توی دانشگاه علوم اجتماعی میشه جا دانشگاهی میکرد، دوستان که اونجا بودن من مشارکت کردم توی تحلیل آمار. سوالشون این بود که این فرد یا نسبت سکولار شدن دانشجویان با رشته‌هاش، یعنی بچه ها از فرهنگ عمومی مذهبی می اومدن رشته های فنی می رفتن، باورهای دینیشون چجوری می شود، رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی می اومدن چی می شود، این دانشگاه رو مختلف کمترین مقدار تغییر توی رشته های فنی مهندسی اونا بود، یعنی هم رویه و اون چیزی که از گرفته بود وارد شده بود هم چون خارج می شود. اما توی رشته‌های علوم انسانی بیشتر هست، توی دانشگاه علامه طباطبایی از همه بیشتر هست، یعنی چون همه توی دانشگاه بالا بیشتر هست. این هم دلیل داره ها تحلیل میخواد، چون دانشگاه الهیات کلام و فلسفه تاریخی ما نمیم، فلسفه دین هم میمد اونجا و یه چیز دیگه میمد، باز یه شکل مدرنش داشت میمد اونجا، درسته؟ خب که اصلا این کلی بحران ایجاد کرد برای این مسئله چی کار بکنن با این داره و بعد در این چه میده بچه های مسئله کرد میمدن با این مسئله که مواجه میشونن بحران وجودیشون شدیدتر میشون. یه آدمی که با این مسئله سر کار نداره همونطور که اومده میده او اصلا زلزله توی وجودش اینطوری. خب این ما رو بوده. یه رساله دیگری همین 4-5 سال پیش یکی از دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه که الان دیگه دکتراش هم گرفته رساله نبود، فقط نامه بود، آره با بنده بود و آقای دکتر کلام کرد، ایشون هم شروع کرد همین موضوع رو به یه صورتی کار کردن، روشش فرق کرد، روشش مصاحبه عمیق بود، موردی بود، تیپا و نقاب میکرد و ببینه که این دانشش این عمیق‌تر از پیش عمل میکرد، این دانشش با چون توی علوم انسانی سوژه و ابژه در هم تنیدن، یعنی توی فنی مهندسی شما رو به طبیعت کار میکنی خودت ابژه نیستی، اما شما توی علوم اجتماعی و علوم انسانی دین خودت ابژه، حالا شما آدم متدین باش بعد بیا دوستان هم نظریهش راجع به دین بپذیر و یه رسایی بعد دیندار هم باقی میکن شده نیست، اگر با میمونی باید یه تفسیر جدیدی روش بکنیم مثل مثلا بریه تمام یه تشریف یه تفسیر پروتستان یه دین جدیدی میشه خلاصه اون دین دیگه نیستش. این دلیلش بود که یعنی که چرا این رشته ها اوبژه رو بلا فاصله تغییر میده اما رشته های فنی مهندسی به این سودی نمیده. اون مال دهه 70 اما آنسایی که دهه 90 رخ داد خانم شهر زاد بکنم پاکش این دست موجود میتونی بتونم شعره بگردیم میشناسید شما؟ نه اصلا یکی ها رو میشتم این تهران هم توی دفاع این خانم ربیعیشون اونجا حضور داشت اصلا که موضوع ایشون نشون داد که بیشتر از همه علوم پایه هست که تا مغز استخوان فیزیکال میشه، یعنی روح اصحاب دارت و معارف در اینا اصلا مجسم میشه معناش ده. گرفتی چی میخوام بگم؟ چرا روم انسانی نه؟ چرا روم پایه؟ روم پایه اونم نه در دانشجوش، در اساتیدش. این هم حرف آقای لطفی و این هم کاریه که در اکسپو خوب و خوشمندانه و درست و دقیق یعنی فرهنگ ما این اصاب را تو ما یعنی سیستمای این گرفتید چی میخوام بگم؟ یعنی شما توی فنی مهندسی میخواید تغییر بدید، تصرف بکنید، اما این تصرف نحوه هستی شناسی شما با عالم نوعی ماتریالیسم اومده. وقتی نوعی ماتریالیسم اومده دانشجو هنوز زیاد نمیگیره چیه، چون راجع به خودش حرف نمیزنه، اما استاد که هی رسوخ میکنه و ذره میگیره، این یه مطلب وقتی پا میشه که دیگه همه چیز گذشته. شما اگر میخواد یک کسی یک کارایی بکنه بهش بگید که بیا این کار رو بکن و اون شاکله ذهنش با شما همراهی نکنه، همون اول داد میگید اون هست یا نیست؟ آره؟ اما همین آدم رو در حالت خواب مرمانیسی بهش میگید بعد پامیشه این کار رو میکنه. چرا؟ چون بخش خداگاهش حضور نداره تا مقاومت وقتی در اونجا پذیرفت، بعد عملا هم پامیشه را میفته. شما همین استاد رو تا وقتی دانشجو بود و باوری داشت و بهش میگفتی که عالم این شکلیه و مستقل از یک امر ماورای طبیعت یا امر نفسی داره عمل میکنه، گردنش قرمز میشد. اما ابتدا نگفتی، همینطور ذره ذره اومد، این جا افتاد، حالا بخوایی ازش بگیری دیگه ممکن نیست، یعنی خیلی سخت میشه. روشن شد؟ علتی که توی استاد چون ابتداعاً با شما عیان کردیدی نیست، لوازم منطقیش بردن میشه. الان داره هوش مصنوعی میاد، هوش مصنوعی شما میتونید با یه علوم پایه‌ای که دانشگاه تهران داره کار میکنه، یعنی فنی مهندسی و عصب شناسی بشه، اصلا عبا بعد انسان و هستی و همه چیز رو فقط ماده رو همین چیز رو میبینید چه چیزی توش خواهیده. لذا این تکنولوژی مثل اسب تروباست، وقتی قنیمت میگیری باید توش شکم رو یه دور یه باقارستی بکن، نکنی اون ساعتهای امیر فرهنگ ردی رو با دستهای خودت میاری، بعد هر با همهایی میشه که میگنده میشه تغییرش دار. هر چون میخوای تغییرش بدی اصلا تکنولوژی باید استفاده کنی، یعنی تکنولوژی میخوای استفاده کنی و پایه باید از این همین رو دیگه میدید. چرا بی خود زحمت میکشی؟ برو توی یک کهف بی جایی خودتو خانواده خود درسی
اگه تو نیستی اولا لبه فناوری که باید حرکت بکنیم دوباره همه رو باز تولید نمی کنیم
همه رو دیگه دارید میخوایی فناوری ببینی میری این رو اون رو پایه رو میاری این کارها رو میکنی ایر رو میاری ساینس رو میاری اون رو اجتماعی رو میاری همین اطلاع باید بزنی چکار رو بوده دوست دارم خواهیم چکار کاری میشه کرد نامتون کردم هم زکافیانه
بله
چند این دو تا تجربهش متفاوت نه این امیتر از اون بود اون درست اون چون روش مصاحبه من بود اساس این طور تفکیک های رو نداشته بود فضای عمومی دانشکده ها هم بوده با پرسش نامه هایی که میاد اصلا این طور امیر نشده بود نه زیاد من متفاوتی نه
چون آخه شما الان فرمودید که در پجوه شهرداری مثلا دانشگاه‌های علوم
انسانی الان پجوه شهرداری میگه این شکلیه اما یه لایه توی علوم غیر از علوم انسانی هست که اون هم هست و عمیق هم هست و عمیق‌تر هم هست و اصلا سراغ اون توی پژوهش‌های در واقع پهنایی کمی که میاد اصلا اون آدم ها به حساب میاد خیلی کم اصلا معلومه شما از یک از اونها رفته باشی نظر سنجی کرده باشی گرفتید چی شد؟ بله خب عرض کنم که حالا بوده ساعت چند هم؟ درشون؟ خب میخواد یه چند دقیقه یه دو تا یه بیم یه دو تا بحث میگه این شد دو کن تا ساعت رو در ایمان بره تمام برسید زیاد بیرفت نبود بحث هم آره؟ یعنی
اصلا نه
جمع
میشه با هم یه جمع میشه.
آه بله، خب، این هم هنر شماست که برد. ها، داشته به ایکس بار میمونم، اون آقا خب، اونجا که ما رفتیم، این جالبه، این گوگل درایو نشون رو ببینید چی، ماجراش چی، قصه داره. اینجا، اونجا ما رفتیم، اول نداشتن، پیامونو نخوندیم و نشده، بیشتر از اینم که مشکل برگرده به اونجا به خود غرفه‌ای بود که ایران نداشتن. و قرفه را همینطور تعریف کرده بودن، صنعت، اصلا وزارت صنعت عهده داره اون چیز اون صنعت، عهده داره اون قرفه بود. بعد چی دوش داشتن؟ کشمش داشتن، ناخود داشتن، قالیچه داشتن، تلاششون چی بود که بیشتر بفروشن. یعنی اصلا فکر میکنم اینجا برای بیزنس آمدن و همینطور هم بود. یعنی اصلا مدل چی؟ شما از کجا شروع میکنید؟ فرهنگ ایرانی نسبتش باور کنید توی امارات جایی دیگه میرفتیم اینطوری نبود، بعد فرهنگیشو بهتر میشون دادن. یک چیز جالب خود عربستان بود که روی این مسئله از یه زاویه دیگه تمرکز کرده بود. این مثلا حمایه میذارن اینجا مثلا این خادم‌ها اینایی توی حرم میدیده جایی بودید که نشان یه پارچه سبز می‌ذارن، این ساختمان عربستان سعودی از اون بالا تا پایینش یه حمایل داشت که با چراغ می‌گشت به عبارتی را هم از این قسمت تا این قسمت موشن خاموش می‌شد و می‌مد می‌رفت. عبارتی که در اونجا بود تجدد
درست کنش چی بود که
توی
قرفه ایرانی چی
می‌داشتن
که اون
فرهنگانشون بود؟ حالا توی این کشور خلیج یه جایی دیگه رفته بودیم، این بود که اومده بود مثلا با هم چهره‌هایی که حوزه فرهنگ اسلامی بود، اصلا یادم نیست الان کی بود، اول موسیقی بود کی بود که یه مجسمه از اون بالا تا پایین گذاشته بود، خیلی بزرگ توی دو طبقهش میومد و به یه صورتی اون چهره هایی که تئوریزه میکردن این فرهنگ تاریخی اسلامی مربوط به اونا هم نبود، اونا چون هرهای کوچیکی چیز جدایی ندارن که بخوان میشه بیان بکنن. اصلا از اینا بعضیشون توی فضا رفتن حتی گیجن میدن، یعنی یه هویت واقعی رو بخوان به اینا در بیارن نیست، یه چیزی که به اینم افتخار. این توی ایران این مسئله بود، اما ما چی بود؟ ما میتونیستیم مسیر عربستان بگیم، عربستان نمیخوای مدل بشیم دیگه هیچ، من متاسفانه نتونستم توش برم اونجا رو از تو دخلم بیرون همه چیز رو داشت علمت داد میزن، فریاد میزن، من سیاست های انسان ها که ما میخوایم مدل بشیم. من کیستم؟ من ظرفیت و اون ثروتی که دارم و در جهت مدل شدن دارم تلاش می‌کنم از بزنم. این خاصیه. اون میگه من کیستم؟ من اصحاب دارت و معارفم و این جهان من اینطور مونده. ایران من کیستم؟ حالا من کیستم یه موقع میخواد ببینه کیه؟ در واقع اونجا من کیستم ها مشخص نمیشه حقیقتا. من کی میخوام باشم؟ یعنی مشخص میکرد این فرهنگ موجود الان چگونه روی کرده خودش میشود، آیا میخواد عقبه خودش رو زنده میدونه، میخواد تلاش بکنه مش بزنه، حالا یا بر هاون یا بر درخش یا راه بکشاید. شما مثلا به ایران بگید چیه؟ یعنی اون چیزی که ایران بعد از انقلاب در سر گرفت، هویت واقعی و عینیش توی جهان موجود چی بوده؟ این همون چیزی که کوکو بیان میکنه، یعنی یک ایزش جهان اسلام برای احیای هویت خودش و استقلال بخشیدن. و ایران در طول تاریخ خودش نقطه کانونی مثلا بوده، یعنی تمام جریان‌های چیز سعدی میگه من رفتم فلان جا دیدم کتابای منو دارن میخونن کجا چی، یا بنده یکی دو تا توی اندلوسی بحثی داشتم، اینا مثلا کلام اشاعره رو فلاسفه رو اینا بعد یکی برگشت گفت اینا شکنه از خودتون هم یعنی فخر رازی رو میگفتیم یا غزالی رو. غزالی رو توی اندونزی و مالزی، اندونزی همه کتاباش رو میزید، توی بوسنی رفتم همه کتاباش رو میزید، یعنی به بوسنی هایی ترجمه شد. یعنی غزالی یه چهره یه که شرق قربی تری و شرقی تری بخش جهان انسان توسی قربش هم بقعه هارمونی مشهدی داری اونجا؟ مردم اونجا اونجا داره دیدید قرب غزالی رو اونجا؟ اون نسفن که یکی از جاذبه های توریستی خود ایران همین قرب رو احیا کردن بخاطر جاذبه. خود ایران چند بار از غزالی عبور کرده، از فخر رازی عبور کرده، اما میخوام بگم جریان نیست که تو جهان اسلام. البته این جهان همه جاش تلاش داشته، بالاخره ابن عربیش هم اندلس اون یا ابن رشد اون بره، نمیگم جای دیگه نیست، اما مرد شما امروز تاریخ عرفان اسلامی، عرفان زنده توی ایران، تاریخ عقلانیت زنده توی ایران بوده، کنش عملی زنده امروز جهان اسلام ایران بوده. برنامه میگم اگر این بخواد خوبیت و ظرفیت واقعیش نشون بده اینه، بخواد در حاشیه مثل اون برنامه بره باید بگه میخوام اون بشن، این چیزی که باشه، این غرفه نه این بود نه اون بود، نمیدار نخود کشمش میشون اصلا وزارت ارشاد کاری نبود، سمت این کار رو میکرد، خروجیش هم گوگل جان شماست که بگه اصلا چیزی با بگه بخورید اون رو، این اطلاعات رو ما به چیز دادیم، اطلاعات رو ما به این داده‌ها رو دادیم که داره این شکلی تعریف می‌کنه. هوش مصنوعی هم به زبان فارسی بده احتمالاً نداره.
روزنامه دنیای اقتصاد
هم
همینه.
بله.
روزنامه دنیای اقتصاد. اونم زده بزرگترین نمایشگاه صنعت و فناوری.
اصلا این نمایشگاه نمایشگاه فرهنگی جهانی است. و زمانی که برج ایفل رو می‌ساختن اون موقع این راه افتاد، گفتن زمان آمریکاییه و از اولین کشورهایی که وجود داشت ایران بود، امسال ایران حضور نخواهد داشت. ایران هویت خودش فرهنگی میدونه، اگه قرار جای خودش رو معرفی بکنه اونجاست باید حضور جدی داشته باشه. توی دوره قبل پیام از حضرت جلالی بود که از اونجا شما میتونستید، اون پیام جالب بود که برگردید هویت فرهنگی خودتون رو میخواید معرفی بکنه، روز جهان فلسفه، جایگاه فلسفی جهان اسلام بیان بکنه. چون بحث‌های آقای دکتر عوامی رو بودیم سال گذشته بود که این کتاب آقای عوامی که اخیراً داد چیز بود، ایشون توصیه کرد که حتما بخونید بچه‌ها، من کتاب هنوز ندیدم، اما اصرار من اینکه بچه‌ها باید بدانن که فلسفه بی‌معنا فقط در ایران زنده است و بس. این یه بخشی از هویت بشری، تاریخ بشری است، این ذخیره است که اینجا وجود داره. حالا ما میتونیم برگردیم در مقابلت رو بگیم به چه دلیل تو داریم اینجا. ما ظرفیت عقلانیت و معنای از علم رو داریم که در این مورد بتونه داوری بکنه و کار بکنه. اینا بحث های جدی میتونه باشه. خب عرض کنم که این بله اونجا که این بحث رو ما برگشت اومدیم تو سن شورای عالی امرا فرقیه رو در روزه بودیم گریه کردیم که چه وضعی این شکلیه، بعد تصویر کردن که بابا اون بخشی از ایران که باید بره اونجا به دارج ارشاده به دار فرهنگه او باید حضور داشته باشه، نه سمت، سمت جز این، اگر جز این ببینه سمت نیست، اصلا
پروژه کارتون شد که پلن
نمیده. بعد دیگه تصویر شد، دیشب من با آقای صالحی صحبت میکردم چند روز پیش، شنیدم که امسال قطع شده دیگه نمیسن کار اونجا رو برش پیامک دادن. بعد روز امروز چهارشنبه است که دیروز بود داشت صحبت کردن، گفت آخه دیگه تعطیل هم شده، یه اینطور مصوبه هم بوده، اما مثل که دارن اونجا و بعد تحقیق کردن دیدن این کار صنعت هم که میکنن ارزشی نداره و چیزی نداره و تعطیل شده رفته، گفتن دیگه نمیخواد فعلا امسال از دست ما داریم دیگه کار نمیشه کرد، چون وقتی میخوای حضور برسونی از یه سال قبل باید بریم مدل غرفت رو بزنیم، جاشو بسازیم، مهندسی چی بکنیم، اصلا از مهندسیش صنعتی بود تا خروجیش که اونطوری بود. به این بحث نگاه بکردم. خب این همه کم این شکل نیستی، این هم اثار علوم اجتماعی ما هم. یکی از دانشجوهای ما که هم موقع رفتن خیلی حساس بود، یه جلد کتاب نوشته بود به اکسپو آورده بود، اسمشو اگر یه موقعی توی دانشگاه نگاه کنم بینم چی بودیشون جالب بود،
جای این بود که ما یه تیم به دارت ارشاد بفرستیم، بهترین جایگاهی بود که در واقع مونیتور و گازنما، یعنی فرهنگ موجود این کشورها چیه، یعنی هر کدوم فرهنگ واقعیشون چیه، یه چیزه این که الان چه شناختی از خودشون دارن و چه مقدار با خودشون ارتباط دارن، و این دومی اونجا بود. و بعد همه توقع دارن از ایران توی این شرایط برگرده این خصوصیت خودش رو درست بازنمایی بکنه و کار بکنه.
این در واقع میگه نمازگاه جرمز کنه کسانی خود آرمانش رو نشون میدادن، ممکنه که اونها بیاد از اون متفاوت
بله این بخش رو نشون میداد، یعنی اون چه این که واقعا نشون داد اون قدری که در سطح مدیریت کلان اجتماعی ما خودمون رو چگونه داریم، اصلا چه قفلتی و چه خودآگاهی در یه فرهنگ که زنده هست داره فرهنگ میکنیم شهیدی هم به میدان میره، همین این جدیت خودشو نمیدیم و باید کار بکنه این رو بازنمایی بکنه نمیدونه، این چیز بود که اونجا خودش رو نشون میداد. اینم خب فکر کنم دیگه الان اوقات چون قد ترخ هست که چیز رو قدر ترخ هم بگه بکنه میدن اینجا در حال شما؟ انشاءالله خسته نباشه حالا من اینم یه سوال شما
سایت
خودش
من
نمیدونم که چه فرهنگی
سایت خود اکسپورت دارم.
خودمون نوشته چی؟ به خود فرهنگی شروع کنیم. اما گویا که ما با اشتباه زدیم.
نه اتفاقا ویکی‌پدیا نوشته المپیک فرهنگ.
خب اون ویکی‌پدیا هم داره به متن انگلیسی رجوع کرده و اونا رو
ترجمه
کرده. یعنی
اون
داره
های داخلی
کجا داره؟
قاصدک
چیز
سایت
های
چیز
حالا
اولیشون
که اولیان یاد میگن سرسنم اگر اگر مدیریت روشن چون میدونیم کارها مدیریت این سنت فرن کارها روشن میکنه چی رو دروشن خیلی هم طبیعی نیست چون خیلی جا ها
هم داشته میگن اینجا. خب یه شما ارتباطات هستید این چیزها رو بهتر میفهمید.